ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر کشور بریتانیا سپاه پاسداران را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی کشورش خواند. رئیس جدید دیوان عالی کشور تحت تحریم‌های آمریکا و بریتانیا است. و علی خامنه‌ای آمریکا را به تعرض به نفتکش‌ها متهم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سوئلا بریورمن وزیر کشور بریتانیا سپاه پاسداران را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی کشورش خواند و با اشاره به شواهد جدیدی مبنی بر نفوذ سپاه در بریتانیا در این مورد ابراز نگرانی کرد. روزنامه تایمز لندن در این باره گزارش داد که سپاه پاسداران در صدد یاریگیری از میان اعضای باندهای سازمان یافته جنایتکار برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی است. یکی از نزدیکان وزیر کشور بریتانیا نیز به این روزنامه گفته است که این موضوعی است حائز اهمیت، چرا که آنها جری‌تر شدند و ولع بیشتری پیدا کردند. آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد، اما دولت بریتانیا به رغم درخواست‌های مکرر مخالفان جمهوری اسلامی از این امر سر باز زده است. خبرگزاری فرانسه ضمن بازنشر خبر انتصاب محمد جعفر منتظری به عنوان رئیس دیوان عالی کشور بر قرار داشتن او در فهرست تحریم‌های آمریکا و بریتانیا تاکید کرده است. آمریکا محمد جعفر منتظری را 8 ماه پیش به دلیل نقش پررنگش در تعقیب قضایی معترضان ایرانی در اعتراضات گسترده سال گذشته تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا هم در واکنش به اعدام علیرضا اکبری ایرانی بریتانیایی به اتهام جاسوسی اقدامات تنبیهی را در مورد محمد جواد منتظری 75 ساله به اجرا گذاشت. فرمانده کل نیروی انتظامی ایران میگوید هر کس با مأمور انتظامی حمله کند باید با اسلحه‌اش به گفته او به زمین بیفتد. احمد رضا رادان در دیدار روز یکشنبه خود با مدیران رسانه‌ها همچنین گفت پلیس و خبرنگاران وظیفه مشخص رساندن اصل واقعیت و حقیقت موضوع به مخاطب را بر عهده دارند. فرمانده کل فراجا در این اظهارات به رغم تهدید حمله کنندگان به پلیس، اما به خبرنگاران دربند از جمله الهه محمدی و نیلوفر حامدی که به وظیفه اطلاع رسانی عمل کرده اند و به این دلیل بازداشت شدند اشاره ای نکرد. همزمان با ادامه تلاش‌های آمریکا و کشورهای منطقه برای تأمین امنیت دریایی در آب‌های جنوبی ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بدون ارائه شواهدی آمریکا را متهم کرد به گفته او به نفتکش‌ها تعرض می‌کند.
امروز آمریکایی‌ها به نفتکش‌ها تعرض می‌کنند، به باندهای قاچاق دریایی کمک می‌کنند.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اقدامات آمریکا و کشورهای منطقه برای متوقف کردن اقدامات ایزایی جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته است. در همین حال پس از رخداد کم سابقه نوحه‌های انتقادی و اعتراضی در مراسم محرم امسال و حمایت برخی از هیئت‌های عزاداری از آثار اعتراضات زن زندگی آزادی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در واکنش به این اتفاقات آن را تلاش دشمنان برای بیرونق کردن محرم توصیف کرد. به رغم این ادعا، علاوه بر نوحه‌های اعتراضی در شماری از هیئت‌های عزاداری در طول دهه محرم، ویدیوهایی از پخش نظری برای کشته شدگان اعتراضات اخیر پخش شد و گروهی از عزاداران نیز اقدام به روشن کردن شمع بر مزار معترضان کشته شده کردند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی در میشیگان آمریکا را جویا شدم.
مسئله که باعث نگرانی میشه این است که جمهوری اسلامی خودش برآمده از سوء استفاده ابزاری از این مناسک و مراسم و تریبونی است که پیش از انقلاب در اختیار داشت، بخشی از روحانیت شیعه، و خب به واسطه اون توانست احساسات عمومی رو بر علیه نظام سیاسی پادشاهی بسیج بکنه و انقلابی رو سامان بده که خب محصولاتش رو و پیامدهاش رو ما امروز میبینیم. بنابراین این هیئت‌های مذهبی، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی توی همه این سالها تلاشش این بوده که از اونها استفاده کنه، از اون مراسم برای مشروعیت دادن به خودش، برای بسیج کردن پایگاه اجتماعی خودش پشت سرش، این میتونه نگران کننده باشند.
آقای دانشگر، گفتید که خود جمهوری اسلامی برآمده از همین پایگاه مذهبی ها بوده. حالا مرزبندی بخشی از همین پایگاه مذهبی چه پیامی به حاکمیت سیاسی میده؟
مسئله این است که بخش مهمی از جامعه مذهبی ایران که حتی از آغاز با ایده تشکیل حکومت اسلامی همدل و همداستان نبود، الان داره دین خودش رو، حیثیت دیانت رو در کشور با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی داره در خطر میبینه و در اندیشه حفظ دین برای فردای جمهوری اسلامی و تغییراتی که به هر حال ناگزیر هست در جامعه ای که پوست اندازی کرده به لحاظ فکری، به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، بنابراین به فکر این است که این آیین رو، این عقیده، این باور رو حفظ بکنه. برای این نیازمند این هست که یک خط‌کشی واضحی و مرزبندی آشکار و روشنی با جمهوری اسلامی و عملکرد و ایده هاش داشته باشه. بستر محرم امسال فرصتی شد که ما شاهد این باشیم که این پدیده مثل سالهای گذشته، به خصوص از بعد از 88 به این طرف، باز استفاده بشه ازش، از محرم و مداحی، از محرم و تریبون‌های تبلیغاتی، برای اینکه بخش‌هایی از جامعه مذهبی با جمهوری اسلامی اعلام مرزبندی کنند به واسطه مضامینی که در سخنرانی‌ها مطرح کردن، به واسطه حتی نحوه عملکرد و مدیریت هیئت‌های مذهبی در جوادی. دیدیم امسال در تهران اون هیئت مذهبی رو که چگونه صراحتاً اعلام کرد که مستقل از حکومت، نوحه‌هایی رو که قبلا محدود به یزد بود ما در تبریز، در کرمانشاه دیدیم، نوحه‌هایی که مضامین اعتراضی داشت با مسائل روز سیاسی کشور، به خصوص مسائل مرتبط با بعد از جنبش زن زندگی آزادی و حوادث نیمه دوم سال 1401. بنابراین خب خیلی طبیعی است که رهبر جمهوری اسلامی طبق معمول به جای حل مسئله، مواجهه با مسئله آنچنان که هست، اون رو فرافکنی کنه، نسبت بده به دشمن خارجی، برای راضی کردن پایگاه اجتماعی خودش بیاد و خودی غیر خودی بکنه و اون بخش مذهبی جامعه که معترض به عملکرد حکومت هست رو هم بیرون از دایره خودی ها قلمداد بکنه.
آقای دانشگر، پیش از مراسم محرم امسال و همراهی بخشی از جامعه مذهبی با اعتراضات اخیر در ایران، ما این همراهی رو در همین بخش مذهبی جامعه در موضوع حجاب اجباری دیدیم و بسیاری از افراد مذهبی جامعه با اعمال حجاب اجباری مخالفت کردند. در ادامه این تضاد آرا بین همین پایگاه مذهبی و حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی، چقدر باید این نظام نگران این دو قطبی شدن این پایگاه مذهبی در جامعه باشه؟
ببینید، هرچه پیشتر بریم، بستگی به اینکه جمهوری اسلامی چه تدابیر رو اتخاذ کنه برای حل معضلات و بحرانهاش، این خطر دو قطبی ممکنه کمتر یا بیشتر بشه. اگر جمهوری اسلامی بخواد دست بزنه به چیزهایی از قبیل خود اصلاحی که خیلی بعیده، آنچنان که آقای خاتمی، عبدالله خاتمی مطرح میکنن که بسیار بعیده با توجه به رویه و مسلک سیاسی آقای خامنه‌ای در این سالها، خب این دو قطبی در سطح جامعه به طور کلی کمتر خواهد شد. اما اگر رویه سابق آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی رو لحاظ بکنیم، به نظر میرسه که این دو قطبی تشدید میشه در سطح پایگاه مذهبیش، هم به سمت تشدید شوندگی در حال پیش روی. به معنای این که شما امروز میبینید مثلا در همین انتقاد به آقای خامنه ای هسته سخت قدرت در خود همین جمهوری اسلامی، در میان همین طبقه مذهبی، شما چهره های شاخصی رو الان میبینید که تعدادشون بیشتر میشه روز به روز، صداهاشون هم بلندتر میشه، انتقاداتشون هم رادیکال تر میشه. کسانی مثل مهدی نصیری، مثل شهاب الدین حالی شیرازی، حتی کسانی که در جریان محاکمه های ناعادلانه اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی، از صدای محسن برهانی که صراحتا به رویه های قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کردن، اعدام ها رو محکوم کردن، هرچه این سیاست مشت آهنین جمهوری اسلامی در برخورد با معترضانش تداوم پیدا بکنه، این دو قطبی ها احتمال تشکیلش بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص با نارضایتی های جامعه، به خصوص با بیشتر شدن پدیده های مثل عمامه پرانی که قربانیان این پدیده رو که روحانیون هستند وادار به اعتراض میکنه، چرا که جمهوری اسلامی رو مسئول رسیدن ما به این نقطه و وضعیت کنونی دینداری در جامعه میدونن. جمهوری اسلامی به هر حال با عملکرد نادرست خودش، با کارنامه‌ای که بر از خودش بر جای گذاشته، حتی در میان دینداران مسئول شکل‌گیری وضعیت کنونی دانسته میشه، در میان بخش مهمی از دینداران، و اگر جامعه به نقطه انفجاری برسه ممکنه حتی همراهی کنه با یک حرکت رادیکال دگرگونی طلبانه در داخل کشور.
مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی در میشیگان آمریکا بود. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواهان آزادی فوری معلمان زندانی شد. این شورا اعلام کرده که کمپین 100,000 امضا برای آزادی معلمان زندانی توانسته در یک ماه حمایت بیش از 22 هزار معلم و فرهنگی را جلب کند. این معلمان و فرهنگیان خواهان آزادی فوری معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالان صنفی شدند. و در حالی که مخالفت‌های گسترده با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد، مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه جلسه غیرعلنی درباره لایحه حجاب برگزار کرد. پس از این جلسه برخی نمایندگان اعلام کردند که اکثریت نمایندگان موافق بررسی لایحه حجاب در یک کمیسیون مشترک و سپس اجرای آزمایشی این لایحه هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم حسن جعفری بشنویم.
آنطور که از خبرهای روز یکشنبه برمی آید، لایحه حجاب هم قرار است به اصطلاح 85 شود و بدون مطرح شدن در صحنه علنی در یک کمیسیون تصویب و سپس مستقیماً به شورای نگهبان برود. کمیسیون هایی که طبق اصل 85 قانون اساسی تشکیل می شود نیاز به رأی‌گیری در صحنه علنی ندارد و جزئیات و مذاکرات مربوط به آن علنی نمی شود. پس از جلسه غیرعلنی صبح یکشنبه، چند نماینده مجلس گفتند که پیشنهاد بررسی لایحه حجاب در کمیسیونی مطابق اصل 85 با موافقت اکثریت روبرو شد. اندکی بعد هم محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه از اعلام وصول درخواست این نمایندگان برای 85 شدن این لایحه جنجالی خبر داد. بنابر اظهارات نمایندگان مختلف، کمیسیون مشترکی که به بررسی مخفیانه این لایحه خواهد پرداخت در واقع همان کمیسیون قضایی است و کمیسیون فرهنگی مجلس هم به عنوان کمیسیون فرعی خواهد بود. با گسترش نافرمانی زنان در ایران، لایحه مربوط به حجاب اجباری هم در 5 ماه گذشته با تغییرات متعددی همراه بوده. ابتدا فروردین امسال قوه قضایی متنی شامل 9 ماده تدوین کرد. سپس دولت ابراهیم رئیسی آن را به 15 ماده افزایش داد و به مجلس فرستاد. در این فاصله مقام‌های جمهوری اسلامی تأیید و تکذیب‌های فراوانی درباره متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مطرح کردند و برخی روحانیان و هواداران حکومت هم خواستار تشدید مجازات‌ها شدند. سرانجام لایحه 9 ماده‌ای دولت رئیسی در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش یافت و نام جدیدی برای آن اعلام شد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب. شامگاه پنجشنبه تلویزیون جمهوری اسلامی میزگردی پخش کرد که به اصطلاح اختلاف‌ها بر سر مفاد این لایحه را نشان می‌داد. در قسمتی از این برنامه جلیل محبی دبیر پیشین ستاد امر به معروف و عضو فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت در یک نظرسنجی که در سال 98 انجام شد حدود 70% پاسخ دهندگان موافق حجاب اجباری بودند، اما پس از جان باختن مهسا امینی این رقم به 40% سقوط کرد.
بعد از اینکه اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم بعد در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتند که 71% تبدیل به 40% شد و 30% ریزش داشت.
البته آمار و داده های نظرسنجی های حکومتی عمدتاً در اختیار شهروندان قرار نمی گیرد و به باور تحلیلگران نتایجی که از آنها منتشر می شود عمدتاً همراه با اغراق به سود حکومت است. با این حال این نخستین بار نبود که یک مقام جمهوری اسلامی موضوع افزایش شدید مخالفان را اذعان می کرد. چندی پیش هم عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود لایحه حجاب به این دلیل ارائه شد که نمیتوان همه 2 میلیون مخالف حجاب را دادگاهی کرد.
دادگاه میتونه برای اونها بحث جرم رو دنبال بکنه، ولی از اول که نمیشه بود 2 میلیون آدم ببرن تو دادگاه.
به هر روی در ماه‌های اخیر مقام‌های ارشد 3 قوه جمهوری اسلامی حاضر به قبول مسئولیت مستقیم در خصوص لایحه حجاب اجباری نشدند و اکنون هم پیشنهاد بررسی این لایحه در کمیسیونی به دور از انظار عمومی مطرح شده است. با این حال به رغم افزایش فشارها و سرکوب‌های حکومتی، زنان و دختران در ایران همچنان بر حق خود درباره پوشش اختیاری تأکید دارند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبر تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.